تهران جلس، نویسنده کاظم برقندی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد رضا علی، مجتبی طباطبایی، سعیده فرزی، محمد شریفی مقدم، سیما خوشچشم. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 15، میدان ارگ رادیو.
امیرعلی جان، اینجا
جانم
میدون ارگ.
بله.
چند متر اون طرف در سبز میدونه که در ورودی بازار تهران.
بله. شما فقط به من بگین چرا میگفتن توپخونه؟
چون توپای مختلف از جمله توپ مروارید اینجا قرار داشت.
آها.
تخت پلم برای این بهش میگفتن که برای ورود به میدون یه پل چوبی روی خندق زده بودن.
آها، چه جالب. بعد چی شد که تغییر کرد؟
در دوره ناصرالدین شاه توپای این میدون جمع‌آوری شد و به توپخونه جدید منتقلش کردن. در واقع تنها چیزی که از میدون توپخونه قدیم باقی مونده توپ مرواریده. نگاه کن.
بله.
نگاه کن اینجاست. این میدون قدیمی ترین و اولین میدون پایتخت بود.
چه جالب، نمیدونستم.
اون وقتا میدون ارگ یا میدون شاه در دوره قاجاریه یا میدون توپخونه قدیم در گوشه جنوب غربی میدون ارگ تهران قرار داشت. البته با میدون توپخونه سپه اشتباه نشه. اون یه میدون بوده در شمال تهران قدیم، درون حصار صفویه، یعنی شاه طهماسب صفوی.
این میدون اون وقتا بزرگ بوده یا کوچیک؟ حالا
میدون ارگ در دوره قاجار خیلی بزرگتر از اندازه‌ای الانش بوده.
عجب.
بعد از ساخت و سازای دهه‌های اولیه دوره نوسازی تهران از وسعتش کم شده و جای خودشو به ساختمونای دیگه داده.
مثلا چه ساختمونایی؟
مثلا بانک ملی بازار، کاخ دادگستری، مهمتر از همه ایستگاه رادیو.
پدر بزرگ، از رادیو برام بگید چه سالی اینجا راه اندازی شد؟
ای رادیو الان میگم بابا جان.
بفرمایید.
ببین
جانم،
این ساختمون امروزی رادیوه. سال 1301 مجله تحفت الادبا به مدیریت بنانزاده و ادیب الممالک مقاله‌ای با عنوان عصر تلفن بیسیم چاپ کرد که این مقاله برای خواننده‌های اون زمان خیلی عجیب بود. دو سال بعد در شماره 7 مجله ایران شهر یه محصل دارالفنون به اسم فرهاد در مقاله‌ای به اسم تلفن بیسیم رادیو رو به خوبی معرفی کرد. این در حالی بود که مردم ایران هنوز از رسانه رادیو هیچ اطلاعی نداشتن، اما خواننده‌های اون مجله با خوندن اون مقاله رویای شنیدن امواج رادیویی رو توی سرشون پروروندن.
حالا این رویا کی به حقیقت پیوست؟
سال 1305. برای مردمی که توی تهران و توی خونه های یه طبقه کاگلی زندگی میکردن و هنوز آثار برج و باروهای گذشته رو در گوشه و کنار شهر به یاد داشتن، یه فرستنده موج کوتاه با قدرت 20 کیلووات و ارتفاع 120 متر که هنوزم پایه های اون موجوده روی زمینای قصر قاجار نصب کردن. تا اینکه در آذر ماه سال 1318 یه شرکت آلمانی اولین دستگاه‌های ارسال امواج رادیویی را به ایران داد تا روی فرستنده موج کوتاه و متوسط وزارت پست و تلگراف و تلفن نصب بشه. در سال 1319 اولین فرستنده رادیویی مورد بهره برداری قرار گرفت و امواج رادیویی در شهر تهران پخش شد.
اون اوایل از رادیو چی پخش می‌شد؟
5 ساعت برنامه اونم از دو فرستنده ضعیف پخش می‌شد که اولی موج کوتاه و دومی موج متوسط بود و فقط مردم تهران این برنامه‌ها رو می‌شنیدن. در سال 1327 استدیوی کوچولویی در محل میدون ارگ ساخته شد که بعضی اوقات اخبار رو از اون استودیو پخش میکردن.
اون موقع چند ساعت برنامه پخش میشد؟
8 ساعت و نیم تا یه 2 برنامه روزانه با شبانه.
چه برنامه‌ای از رادیو پخش میشد پدر روزا؟
یکی از برنامه‌ها قصه شب بود. قصه های شب. یه داستان پلیسی هم به اسم جانی دالر پخش میشد که قصه های پلیسی رو به صورت نمایش تعریف میکرد و به اجرا میذاشت و توی بعضی از قسمتاش اعلام میکرد که اگر شما بنویسید که جانی دالر چجوری حد زده قاتل کیه میتونید یه جایزه بگیرید.
بسیار خوب آقا، من سراپا گوشم.
آقای کارگاه، از چند وقت پیش یه ناشناس وقت و بی وقت مرتباً به خونه ما تلفن میزنه و با حرفای تهدیدآمیز از ما پول میخواد.
خب این که خیلی ساده است آقا، صداشو ضبط کنید یا اینکه اگر محلی رو برای تحویل پول تعیین کرد فوراً به ما خبر بدید. شماره تلفن ما هم خیلی ساده است، H25.
ولی باید عرض کنم که اگه صدای اونو ضبط کنیم یا به شما تلفن کنیم تأثیری نداره، چون اصل اینه که به محل اون پی ببریم. ضمناً این کار که پولی ببریم و مامورین سر برسن و گیرنده رو توقیف کنن دیگه کهنه شده.
درسته، ولی تا حد زیادی میشه از این کار نتیجه گرفت.
اما من میترسم، زنم هم میترسه، چون به نظر میاد با یه آدم یا آدمای خطرناکی روبرو شدیم. مثلا ملاحظه کنید سر و صورتم زخمیه.
بله میبینم.
میدونید علتش چیه؟
نه.
علتش اینه که شب قبل وقتی به منزل رسیدم یه اتومبیل رسید و حس کردم راننده عمدن به اتومبیل من زد، بعدم به بهانه پیاده شد و منو زیر باد کتک گرفت.
خب ببینم، شما صورتشو ندیدید؟
نه آقای جانی دالر، نه. فقط انقدر یادمه که قدش بلند بود و در تاریکی دیگه هیچ چیز نتونستم تشخیص بدم و نمیتونستم بفهمم چه قیافه‌ای داره.
صحیح.
ضمناً آخرین جملهش تو گوشم صدا میکنه که گفت حالا به وظیفه خودت آشنا شدی؟
بله قطعا بین این تلفن ها و این شخص رابطه‌ای بوده به هست. حتما. ببینم، شما شماره اتومبیلش رو یادداشت نکردید؟
خیر قربان، عرض کردم هوا خیلی تاریک بود.
آه بله بله.
به هر حال حس میکنم جونم در خطره و شاید جون خانومم هم در خطر باشه.
بسیار خوب آقای محترم، بهترین راه همون تلفن کردن به ماست، از اولین لحظه و بدون فوت وقت.
شما میتونید منو حفظ کنید آقای جانی دالر؟
بله حتما.
پس خدا نگهدار.
خدا حافظ.
میگم سوزان، چی میشه این سند رو یه امضای ناقابل بکنی؟
عجیبه، چند روزه هی سند میاری میگی امضا کن. آخه من چرا باید همش حرف تو رو گوش کنم؟
عزیزم، مگه تو منو دوست نداری؟
چرا؟ ولی دوست داشتن چه ربطی به امضا کردن سند داره؟
بالاخره که آدم باید یه جوری ثابت کنه که کسی رو دوست داره یا نه. مثلا اگر از اون چیزی میخواد باید به حرفش گوش کنه.
خیلی خوب، ولی یادت باشه که من دیگه آخرین باره که این سند رو امضا کردم. واقعا دیگه خسته شدم. فکر میکنی معنی این کار رو نمیدونم؟
خب بگو ببینم معنی این کار چیه؟
واضحه. معنیش اینه که هر امضایی که میکنم قسمتی از اموالم رو از دست میدم. ولی آخه تا کی؟
ولی عزیزم تو انقدر پول و ثروت داری که اگر 1000 تا از این سندا رو امضا کنی طوری نمیشه.
صحیح. پس میگی دائما سند امضا کنم که جناب علی بری خوشگذرونی. اما خاطر جمع باش که این دیگه دفعه آخره. فهمیدی؟
خیلی خوب. خیلی خوب. اصلا لازم نیست امضا کنی. ولی من میخوام بدونم تو که هیچ کس و کاری نداری، حتی یه بچه هم نیاوردی، پولا رو میخوای چیکار کنی؟ خب خودت خرج کن، بذار منم خرج کنم.
کی اینطور؟ چند وقتی دوتاییمون خرج کنیم، بعدش هم کارمون به گدایی بکشه. بعد نقشه ای نیست جرالد.
اصلا ولش کن. نه سند رو امضا کن، نه این حرفا رو بزن.
خیلی خوب. ناراحت نشو. بده امضا کنم.
متشکرم عزیزم.
جرالد یه دوستی به اسم پیتر داره که ظاهراً بعد از مدت‌ها میاد به دیدنش.
خب
جرالد به پیتر میگه که مدتی قراره بره سفر، بعضش میخواد که هوای همسرش سوزانو داشته باشه. پیتر هم مستخدم پیرش هلنو به سوزان معرفی میکنه تا در انجام کارها کمک حالش باشه. هلن در واقع جاسوس دو جانبه است. کارهای سوزانو به جرالد میگه و کارهای جرالدو به سوزان. یه روز پیتر به دیدن کارگاه جانی داله میره و میگه باید مطلب مهمی رو باهاش در میون بذاره. اینکه صبح یه نفر به منزل جرالد زنگ زده و درخواست پول کرده بابت آزادی جرالد که اونو در منطقه از جاده شماره 14 اسیر کرده. جانی دالر میگه شما پولو فراهم کنید و ببرید محل قرار، ما هم سر میرسیم و دستگیرش میکنیم. سوزان با پول رفت ولی کسی برای تحویل گرفتن نیومد. جرالد هم تلفن زد و گفت اصلا توسط کسی دستگیر نشده. بعد از اون دیگه پیتر دائم میومد به سوزان سر میزد و هلن هم که اونو میشناخت در رو به روش باز میکرد. میگفت جرالد تو رو به من سپرده و گفته همه جا مراقبت باشم، حتی تلفناتو کنترل کنم. اما سوزان فکر میکرد پیتر نسبت بهش نظر بدی داره، برای همین یه روز بالاخره حرفشو شد.
باز که تو پیدات شد.
بابا بابا چقدر قشنگ پیانو میزنی سوزان.
خجالت بکش. تو یه دوست خیانت کاری که همش به یه بهونه بلند میشه میای اینجا. چرا نمیذاری راحت باشم؟
یعنی اینقدر از من بدت میاد؟ من که کاری بهت ندارم. این گوشه میشینم و پیانو زدنتو تماشا میکنم. قول میدم حرف نزنم.
نه برو بیرون.
عجب. خب حالا اومدیم و من نرفتم، میخوای با هم چیکار کنی؟
اون وقت هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.
ببین سوزان، من هرچی کوتاه میام تو بازم شلوغش میکنی. این که رسمش نیست.
من از تو متنفرم، ازت بدم میاد. حق نداری بیای خونه من.
میخوام ببینم اگه بیام چیکارم میکنی.
چیکار میکنم؟ اون وقت سر و کارت با این اسلحه هست.
پس اسلحه هم داشتی و ما نمیدونستیم.
اگه بیشتر از این موضوع من بشی با یه گلوله مغزتو داغون میکنم.
خوبه خوبه، من میام جلوتر. ببین این سر من، بزن ببینم.
من این اسلحه رو دارم تا در مقابل افراد شرور از خودم دفاع کنم.
خیلی خوب خیلی خوب. این آدم شرور رو چرا نمیزنی؟ ها؟ بزن دیگه زودتر.
اونو کشت؟
بله پسرم، هلنم شاهد ماجرا بود و همه چیزو دید. رسیدگی به این پرونده به جانی دالر سپرده شد. جانی دالر هلنو احضار کرد تا سوالاتی ازش بپرسه.
خب خانم،
شما دقیقاً بگید که در غیاب آقای جرالد بین اون دو نفر چی گذشت؟
بله آقای جانی دالر، خلاصش اینه که آقای پیتر مرتب میرفت پیش خانوم و حتی به تلفنای اون گوش میداد. یعنی میگفت آقای جرالد ازش خواستن کنترل کنه. خانومم خیلی بدش میومد، به آقای پیتر میگفت تو به من نظر بدی داری، نباید بیای اتاق شخصی من.
دقیقاً به من بگید آخرین لحظه‌ای که شما منزل آقای جرالد بودید اونا توی کدوم اتاق بودن؟
توی اتاق شخصی خانم.
همون جام کشته شدن؟
بله آقای کاراگا.
هیچ حرفی در آخرین لحظه از این آقا نشنیدی؟
نه، آخه مرده بود.
بسیار خوب، نتیجه کالبو چکافی در پزشکی قانونی اینطور میگه که دو گلوله به بدن مقتول شلیک شده، یکی قلبش رو سوراخ کرده و گلوله دیگه سطحی بوده و فقط قسمتی از بازوش رو مجروح کرده. خانم هلن، من باز هم از شما سوالی دارم. شما دقیقاً صدای چند گلوله رو شنیدید؟
من صدای یک گلوله بیشتر نشنیدم.
بسیار خوب، شما برید ولی توی خونه آقای جرالد بمونید، ما برای تحقیقات بیشتر میاییم اونجا، شاید وجودتون لازم باشه.
بله آقا.
خب آقای جرالد، همینطور که ملاحظه میکنید گلوله دوم رو از این سوراخ کوچیک از توی این دیوار بیرون آوردن. جریان واقعا عجیبه. من نتیجه میگیرم که احتمالاً یکی پشت این پرده مخفی بوده، حالا یا یک دزد یا یه نفر دیگه. وقتی خانم سوزان شلیک کرده اون هم در یک آن دقیقاً همین کار رو کرده. حالا اینکه کار چه کسی میتونه باشه نمیتونم.
از نظر من قضیه کاملا روشنه قربان. یعنی به طور قطعی یکی از دشمنان من که دیدید اون بلا رو سر من آورده بود از فرصت استفاده کرده.
ولی اون چه مسلمه اینه که کسی که گلوله دوم رو شلیک کرده به وضع منزل کاملا آشنایی داشته و از اختلاف مقتول و همسر شما به خوبی باخبر بوده.
بله بله، چون فرصت خوبی پیدا کرده و دست به جنایت زده.
بسیار خوب، اونطور که شنیدم قرار بود سفر شما طولانی باشه، چطور شد که برگشتید و بعد از وقوع قتل اومدید پیش من؟
باید بگم که کارم زود تموم شد و زود برگشتم.
خوب گوش کنید آقای جرالد، جناب عالی اصلا به سفر نرفته بودید، بلکه توی خونه مخفی شدید و در فرصت مناسب خودتون رو رسوندید پشت پرده و با اطلاع از اون که آقای پیتر زنده نمونده از پشت پرده یک تیر شلیک کرد.
معلوم هست چی میگید؟ شما اصلا مهلت نمیدید من چیزی بگم.
شما بعدن هر چی دلتون بخواد میتونید بگید، منتها در دادگاه. من میدونم که شما به اموال زیاد زنتون چشم داشتید، پس نقشه کشیدید تا اون مرتکب جنایت بشه و تا ابد در زندان بمونه و اموالش به شما برسه. ترتیبی دادید که آقای پیتر به خونه شما بیاد و ازش خواستید اموال زنتون رو کنترل کنه. از طرفی اسلحه رو داده بودید دست زنتون و به اون گفته بودید اگر پیتر قصدی داشت با اسلحه کارشو بسازه. درسته؟ راستی موفق هم شدید، اما اینجاشو نخونده بودید که جانی دالر حواسش به همه چیز هست.
اما من...
شما فعلا بازداشت هستید آقای جرالد.
چه برنامه جالبی بوده.
بله، یکی از برنامه‌هایی که شبا خیابونو خلوت میکرد همین بود.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید. و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری.
بابای اینو ببین.
ای ببینم چی هست پسر جان؟
اینو ببین.
هی لوبیو، از چه من گردم اینچنین تو دراز؟
ما هر دو را بباید پخت، چاره ای نیست، با زمانه بساز. رمز خلقت به ما نگفت کسی، این حقیقت مفرس از اهل مجاز.
میبینی بابایی چه کاری جالبی کرده؟ این سوال و جواب نخود لوبیا رو میگم.
آره بابایی، آره، چه کار جالبی کرده این سوال و جواب نخود لوبیا.
آره بابایی، بچه های خیلی خلاق این پیج رو اداره میکنن، چیزهای قشنگی مینویسن مثل همین شعر.
جان، یعنی الان اینو خودشون نوشتن؟
بله، پایین کلیپشون نوشتن.
کلیپ که نه، حالا نماهنگ. ننوشته برگرفته از شعر مثلا فلان شاعر؟
نه.
آخه این شعر مال یه شاعر به نام کشورمونه، نه مال بچه های باحال پیج یا صفحه.
مال کدوم شاعر؟
پروین.
یعنی شاعرش زنه؟
تلنگرک، نگو تا حالا اسمشو نشنیدی؟
آخه تو حالا شما چیزی بهم نگفتی؟
مگه همه چیزو من باید بهت بگم پسر گلم؟ این شعر مال پروین اعتصامی، پر آوازه ترین شاعر زن ایرانیه.
هم عصر حافظ و سعدی بوده؟
خیر گلم، خیر، شاعر معاصره. این بنده خدا 1320 فوت کرده.
چرا من کم از شعر خوندم؟
آخه
بنده خدا عمر طولانی نداشته، فقط یه دونه دیوان شعر داشته. البته توی اون 35 سال عمر پربارش حدود 600 تا شعر گفته. ولی
من کم ازش خوندم.
خب تقصیر منه؟
بله.
چرا؟
چون دیوان پروین اعتصامی رو برام نخریدید. من دیوان حافظ و سعدی رو دارم ولی اینو ندارم.
بله بله، خب حق داری پسرم، حق داری.
همین شعراش مثل همین شعر نخود و لوبیا هست؟
خب همه که نه، اما این سبک مناظره و گفتگو رو خیلی دوست داشته. یه دونه هم بین سوزن و نخ داره.
چه باحال. بابا تلنگری، پدر و مادرش با شعر گفتنش مخالف نبودن؟
مخالف؟ نه پسرم نه، اتفاقا پدرش آدم فرهیخته‌ای بوده، اعتصام الملک یا یوسف اعتصامی آشتیانی، که خودش هم شاعر و مترجم بوده. اولین استادش در واقع پدرش بوده. علاوه بر زبان شیرین و شیوای فارسی، انگلیسی و عربی رو هم از پدرش یاد گرفته بوده. بعدش هم که علی اکبر دهخدا و ملک و شعرای بهار استادش بودن. شغلش هم کتابداری بوده. اینا همه باعث بالندگی بانوی شاعر ایران شده بوده.
خب بله دیگه، معلومه وقتی پدرش اونجوری، استادش اونجوری، خودش هم اینجوری دیگه.
یه چیز جالب دیگه بهت بگم، اسم اصلیش رخشنده بوده، پروین تخلصش بوده. البته عده‌ای هم میگن پروین اسم دومش بوده، مثل پسر خالت که توی شناسنامه اسمش امیده، صداش میکنن آرمان.
بله فهمیدم. بابایی من از همین الان میرم دنبال شناختن پروین اعتصامی، که اگه دیگه یه جایی کسی گفت من این شعر رو گفتم، بگم نه 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 نه، این شعر مال پروینه.
حالا الزامن همه شعرهای اینجوری که مال پروین نیست، اما خب بشناسی خیلی خوبه. فکر کنم فقط یه تلنگر کوچولو لازم بود که خدا رو شکر انجام شد.
بله منم برم توی پیج
صفحه،
همون برم توی صفحه اینا یه تلنگر درست حسابی بهشون بزنم.
آفرین ای قربون تلنگرکم برم. آخه بعضی این صفحه‌های مجازی متاسفانه خیلی چیزها رو به اسم خودشون تموم میکنن، اما اگه شما کمی دانششو داشته باشی متوجه میشی که اون شعر یا اون نوشته مال این آدم ها نیست.
بله
آفرین.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم.